سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
شنونده های عزیز، درود به یکی دیگر از سلسله پادکست های از آگاهی تا عمل خوش آمدید. من ناجی حنیفی هستم و در این پادکست درباره یکی از شجاعانه ترین و در عین حال دردناکترین رویدادهای چند سال اخیر افغانستان صحبت میکنیم. اعتراضای ادامه‌دار زنان افغانستان پس از سکوت کابل به دست طالبان در سال 2021. بعد از بازگشت طالبان، نظام در افغانستان حاکم شد که بسیاری آن را آپارتاید جنسیتی می‌نامند. نظامی که زنان را از آموزش، کار و ابتدایی ترین آزادی ها محروم کرده است. در برابر این وضعیت، نخستین کسانی که صدای مخالفت بلند کردند زنان بودند. زنانی که با شعار ساده و پرتنین نان، کار، آزادی به خیابان ها آمدند. این اعتراض ها خیلی زود با خشونت شدید طالبان روبرو شد. شمار زیادی از زنان معترض بازداشت گردیدن و در زندان‌ها با شکنجه، تحقیر و حتی تجاوز مواجه شدند. طالبان نه تنها خود زنان معترض را سرکوب کردند، بلکه همزمان مردان خانواده‌ها را تهدید به زندانی شدن و کشتن کردند تا مانع حضور زنان در اعتراض‌ها شوند. این شیوه فشار سبب شد که خیلی از خانواده‌ها زنان خود را از حضور در اعتراض‌ها علیه حاکمیت آپارتاید جنسیتی باز دارند. با وجود این همه سرکوب، صدای زنان افغانستان خاموش نشد. وقت خیابان‌ها بسته شد، مبارزه تازه شکل گرفت. از داخل خانه‌ها با کارزارهای آنلاین، ویدیوهایی که زیر برقع یا ماسک ثبت می‌شدند و ابتکارهایی که نشان می‌دادند زنان افغانستان هنوز هم ایستادند. اما در ماه اخیر با قطع اینترنت فایبر نوری، امین دریچه کوچک هم تا حد بسته شد. بسیاری ناگزیر شدند کشور را ترک کنند، شماری در کشورهای منطقه به سر می‌برند و تعداد توانستند خود را به اروپا، کانادا و یا امریکا برسانند. اما چی در داخل و چی در بیرون، اعتراض‌های زنان افغانستان همچنان ادامه دارد و شعار نان، کار، آزادی و نماد مقاومت در برابر آپارتاید جنسیتی بدل شده است. با این حال، پرسش‌های جدی درباره این اعتراض‌ها وجود دارد. چرا بیشتر زنان صدا بلند کردند و مردان خاموش ماندند؟ چرا اعتراض‌ها بیشتر محافظه‌کارانه توصیف می‌شوند و چرا گروه‌های کوچک خود را جنبش می‌نامند؟ بر بررسی این پرسش‌ها امروز سایمه سلطانی، نویسنده و کنشگر مسائل حقوق زنان، با خود داریم. سایمه جان در مورد مسائل مهم حقوقی و اجتماعی می‌نویسند و کارزارهای مهمه چون کارزار آنلاین من بی ناموسم را با همراهی دوستای دیگری که هم فکرشان هستند رهبری می‌کنند. سایمه جان، به پادکست از آگاهی تا عمل خوش آمدین و سپاس از این که دعوت ما را برای گفتگو پذیرفتین.
تشکر ناجی جان، سلام به شما و به شنوندگان شما، ممنون از این که دعوت کردین.
سایمه جان، سوال اولی را طور مطرح میکنم که به نظر شما طالبان چطور تانستن که حاکمیت آپارتاید جنسیتی را در افغانستان نادیده بکنن و چرا واکنش های اعتراضی عمدتا از سوی زنها رهبری میشد نه مردها؟
من فکر میکنم که آپارتاید جنسیتی و 4 سال آمدن طالبان خلاصه نمیشه. یعنی آپارتاید جنسیتی پیشینه بسیار طولانی، تاریخی و دیرینه داره که به درازای حاکمیت اسلام در سرزمین های آسیایی به خصوص افغانستان برمیگرده. یعنی در طول تاریخ ما آپارتاید جنسیتی را داشتیم، ولی در قرن اخیر در دوره امان‌الله‌شاهی و دوره دموکراسی افغانستان، حکومت خلق پرچم و بعدا حکومت خلق و که یک جا شد و حکومت و اشغال شوروی، خب این آپارتاید جنسیتی تا یک سطح به چالش گرفته شد. ولی فارغ از این دوره ها، ما همیشه آپارتاید جنسیتی در جامعه وجود داشت، همیشه جداسازی های جنسیتی وجود داشته، زنان محروم بودن به اساس جنسیتشان، در جایگاه اصلی زنان در خانه ها پنداشته شده و مثال های خیلی زن ستیزانه هم برزی آوردن که یعنی اگر دکتر هم شوید تو بالاخره جای آشپزخانه است یا امثال این. در کل آپارتاید جنسیتی از قبل در افغان در جامعه افغانستان وجود داشت، ولی طالبان زمان کامدن چیکار کردند که این آپارتاید جنسیتی را از بستر اجتماعی به بستر ساختاری حکومت انتقال دادند و از اینجا دیگه نهادینه سازی این نظام را آغاز کردند و آپارتاید جنسیتی از اینجا بیشتر تعمیق بخشیده شد، این باز تولید شد از یک ساختار قدرتمند مرکزی که همه منابع و قدرت دستش است و زنان را به شکل سیستماتیک از کار محروم کردن، از درس، تعلیم، از حرف زدن، از ظاهر شدن در فضای عمومی، در خیابان‌ها، در پارک‌ها، رستوران‌ها و حتی صدای زنان را ممنوع کردند. و در کناری بعد از آمدن مجاهدین و دور اول حکومت طالبان، به این سو همیشه آپارتاید جنسیتی رونق بیشتر یافت نسبت به دوره قبل، دوره قبلی، چون طالبان 4 سال نمیشه که آمدن، طالبان از همون دوره اولشان وجود داشتن، در افغانستان حضور داشتن، جنگیدن و قدرت داشتن، اما اینکه فقط در سطح مرکزی نبودن یک مسئله جدا است. در غیر از او در دوره 20 سال دوره جمهوریت ولایت های افغانستان اکثرا به دست طالبان بود، اکثرا به دست کماندان ها و رهبرای تنظیم های افغان و اشتگانه جهادی بود و در تمامی ساحات زنان وضعیت را داشتن که امروز ما میبینیم در شکل جهانی که از زنان افغانستان روایت میشه. یعنی این وضعیت از قبل وجود داشت، ولی او زمان کس حاضر نمیشد بگه یک آپارتاید جنسیتی در افغانستان وجود داره، چون مسئله خب حالا بیشتر هم دیگه برمیگرده و مخالفت سیاسی با طالبان. یعنی او زمان که کسی توجه نمیکرد، ما امروز بیشتر توجه میشه. در حالی که درد زنان عمیق‌تر از این 4 سال است و ما دیرتر از این 4 سال است که هم از طالب و هم از جریان‌های مختلفش رنج میبریم. در قسمت دوم اصلی ترین دلیلش میتونه این باشه که زنان نخستین با آخرین هدف طالبان و نظام اسلامی سیاسی هستند. یعنی تارگت اصلی در اسلامی سیاسی زنان است. امروز میبینیم طالبان در هر چقدر که منزوی میشن، در انزوا قرار میگیرن، اصلا خیالشان نیست و بیشتر و بیشتر به این فکر میکنن که چطور دست و پای زنان را زنجیر بزنن تا که زنان از کنترلشان خارج نشنه. یعنی خیالشان نیست که چقدر اینا مورد تحریم قرار میگیرن، چقدر مورد نفرت قرار میگیرن، فقط به این فکر میکنن که چطوری باید زن در کنترل خود نگه دارن. مثل اینکه در زلزله شده بود در کنه و کل نگرانی سخنگوی طالبان ای بود که نباید از زنان زلزله که در زلزله قربانی شدن یا از زیر آوار گیر ماندن از اونا تصیب برداری صورت بگیره. این در اون هدف اینا فکر میکنن که زنان و بدن زنان تحریک آمیز است و عکسشان را اگر مردان ببینن تحریک میشن. مسئله دیگه که چرا مردان همراهی نکردن، خب دو دلیل میتونه وجود داشته باشه. دلیل اول این که مردان شمای افغانستان اکثریتشان هر قدری که مخالفت با طالبان داشته باشند، مخالفت سیاسی یا فکری داشته باشند، در یک نقطه تمامی اختلاف ها را فراموش میکنند و دست به دست همدیگه میتن که نقطه سرکوب زنان است. زنان در این نقطه با همدیگه متحدانه پیش میرن، بازوی همدیگه میشن و به همدیگه شانه میتن. دلیل دوم این بود که در اون زمانی که طالبان را استقرار می کردن، یک برنامه دایر شده بود که می گفتن طالبان تغییر کردن یا تغییر طالبان، و این باعث شده که اکثریت مردان اجتماع افغانستان فکر کنن که طالبان واقعا تغییر کردن و بعد از آمدن طالبان ما می تانیم یک حکومت همشمول را بیاریم و بهتریش هم این است که چون زنها در طول 20 سال نسبتا آزاد شدن و آزادی یافتن، آمدن طالبا خیلی میتونه یک ابزار محکمی برای سرجانشاندن زنان باشه. بنابراین از این نگاه هم نخواستن با طالب مخالفت کنن دیگه، چون تصور میکردن که اینا را هدف قرار نمیدن. ولی خب بعدن که مدت گذشت طالب چهره واقعی خود نشان داد و نشان داد که اصلا تغییر نکرده، هیچ که وحشیتر و خونخوارتر هم شده و هیچ کسی هم رحم نمیکنه. و قسمت بعدی سوال، من فکر میکنم که همیشه پدر سالاری مرد سالاری نهفته در بستر اجتماعی زمینه ساز حکومت های توتالیتریستی و حکومت های مذهبی که بیشتر به مرد سالاری سنتی میچرخند زمینه سازش بوده و قابلیت ای را داشته که نظم اجتماعی را یک نظم پیچیده و مغلق از پدرسالاری مبدل کنه. در کل پدرسالاری خیلی نقش قدرتمندی در آوردن طالبان در نظام آپارتاید جنسیتی بازی کردن.
سایمه جان، با توجه به تحلیلی که شما ارائه کردین، آیا شعار نان کار آزادی چقدر با موقعیت اجتماعی و عینی زنا در افغانستان مطابقت داره؟ آیا ایشار میتونست یک روی کرده رادیکال در برابر اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان شمرده شد یا خیر؟
تشکر مجید جان. خب در رابطه با شعار نانکار آزادی، البته شعار نانکار آزادی شعار غنی و کرمحتوای است و سطح از مطالبات اساسی طبقات محکوم جامعه را که طبعا زنان یکی از پایه های اساسی این طبقه هستند و بازگویی میگیره یا ترسیم میکنه. ولی خب در رابطه با مطابقت این شعار با موقعیت عینی زنان افغانستان، من فکر میکنم که نه، آنچنان که باید مطابقت میداشت مطابقت نداشت. به دلیلی که زمانی که طالبان آمدن، یکی از دلایل اساسی که باعث می شد زنان افغانستان نتوانند به شکل آنچنانی جنبش خودجوش را علیه طالبان بسیج بسازند یا به شکل خودجوش در سطح گسترده تر علیه طالبان در خیابان ها در جاده ها حضور پیدا کنند و نه به طالب بگویند نه به حامیان طالب بگویند، مسئله ناموسپنداری زنان بود که اکثریت خانواده ها نمیز داشتند زنانشان و اعتراضات ضد طالبانی بپیوندند، چون زن را ناموس خود میپنداشتند و میپندارند و به این دلیل مانع حضور زنان به پیوستن در این تظاهرات میشدند و وعده هم که میامدن با هزار و مشکل نخست با خانواده هایشان با مردان خانواده میجنگیدند، با حاکمیت پدرسالاری خانوادگی میجنگیدند، بعدا میامدن در خیابان ها با طالب میجنگیدند و علیه طالب صدا بلند میکردند. یعنی در کل این حاکمیت مردسالاری و یا این ناموسپنداری زنان یک ریسمان به گردن عاملیت زنان انداخته بود و مانع عاملیت زنان میشد، مانع ابتکار عملگرایی زنان میشد که زنان بتونن خودشان با ابتکار خودشان وارد عمل شوند و مسیر مبارزیشان را انتخاب کنند. به این اساس من فکر میکنم به جای شعار نانکار آزادی، اگر زنان شعار نبه ناموس یا زن ناموس کسی نیست، اگر ایده از مردان همراه می شدن که من بیناموسم، فکر می کنم شعار خیلی می تونست وضعیت زنان را تغییر بده، یعنی تفکر عمومی، ذهنیت عمومی را نسبت به مطالبات زنان تغییر بده. یعنی شما به خاطر اینکه بخواین حقوق اقتصادی تانه، حقوق مالی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی و حقوق فردی خود را مطالبه کنین، در قدم نخست پیشرت لازم داشتن حق عاملیت است. یعنی شما باید این حق را داشته باشین که برین برای حقوقتان بجنگین یا صدا بلند کنین یا مطالبه کنین. تا زمانی که این حق را نداشته باشین، به چه اساس میاین در نبرد برای حقوق میجنگین؟ خب طبعا دیدین دیگه که مسئله ناموسمنداری باعث شد که زنان نتوانند اعتراضات خود را به شکل آنچنانی ادامه بدن و امروز هم در سطح اجتماعی بخصوص بعد از اینکه دستگیری‌های جاده‌ای اتفاق افتاد، البته راه اندازی شد اتفاق که نه، خانواده ها به شکل شدیدتر کنترل و نظارت بر رفت آمد زنان خانواده را شدت بخشیدن و تعمیق بخشیدن و این مسئله، یعنی مسئله اساسی در مبارزات زنان پنداشته میشه. ما زنان تا زمانی که حق عاملیت را به دست آورده ما نمیتونیم برای بقیه حقوق خود بجنگیم. و این لحاظ من فکر میکنم که شعار نانکارآزادی هرچند شعار فوق‌العاده و جامعی بود، اما خب در رابطه با موقعیت عینی زنان افغانستان و نمیتونست که زنان را رها بسازه. این یک شعار راهی بخش در همچین موقعیتی نمیتونست باشه یا نمیتونه باشه. حالا هم اگر زنان افغانستان واقعا باید از یک جای شروع کنند که بتانه برشون کمک کنم، فکر میکنم خصیب مسئله که باید باش مواجه شدن مسئله ناموس است، چون طالبان هم به اساس مسئله ناموسی که زنان ناموس مردان هستن و بدنشان باید همیشه در کنترل مردان باشد من حیث منبع فتنه در جامعه واسه تحریک مردان نشه، اینا را به حاشیه راندن، به زندان‌های عمومی به نام خانه راندن و نمیگذارن که بیرون شود. به این شکل خانواده ها هم اینا را در خانه کنترل میکنن، در خانه نگهشان میدارن تا یکی مبادا دست برازی به ناموسشان صورت بگیره. بنان اینا با وجود تمام امو اختلافات خود در یک نقطه ای که قبلا اشاره کردم سرکوب زن و کنترل زن با همدیگه خیلی متحد هستن و خیلی همدلانه و همدستانه رفتار میکنن. امروز هم ما نیاز داریم که قبل از حل بقیه مسائل باید به این بپردازیم خود را از مقام ناموس بیرون بکشیم و به مقام انسانی خود بیاریم. هرچند که منظور من این نیست که صرفا این وظیفه زن باشه، این وظیفه مردان بدیل همچنان است، یعنی مردانی که به این سطح از آگاهی رسیدن که مسئله زن را به رسمیت شناختن، ستم بر زن را به رسمیت شناختن، مبارزات زنان را به رسمیت شناختن، باید این مسئولیت را به گردن بگیرن که در راستای ناموس‌دایی زنان در کنار زنان بیستن و از خود شروع کنن بگوین که من ناموس ندارم، یعنی نه به ناموس بگوین. تا زمانی که مردان همراهی نکردن در قسمت رهایی زنان از مقام ناموسی، من فکر میکنم تا اون زمان هر چقدر که زنان تلاش کنند نتیجه چندان و مثبت نخواهد بگیریم از این کمپین یا از این نبرد.
دوستا و تحلیلگرایی هستم که میگن شعار نانکار آزادی شعار بسیار ابتدایی است، این نشان میده با تمام پرمعنا بودنش نشان میده که فقط بر زنده موندن زنای افغانستان تقلا میکنن. داله که جنبش ژینا شعار زن زندگی آزادی را شعار مطالبه خود قرار میده و در اینجا روی کیفیت زندگی تقلا بر زنده موندن نیست، روی کیفیت بهتر زندگی دارن مطالبه میکنن یا مبارزه میکنن. یک مسئله دیگه هم که مطرح میشه و خصوصا در اعتراضاتی که زنای افغانستان در بیرون از کشور انجام میتن، با دیدن تصاویرشان ما در رسانه های اجتماعی زنانی که روی کرده فمینیستی دارن بازخوردهای متفاوت شنیدیم. بسیاری ها باور دارن که کسایی که سرگروه اعتراضات افغانستان هستن و برای چانه‌زنی، برای برنامه های حقوق بشری میرن شانگ میکنن، انوزه که انوزه است در اروپا در جایی که هیچ نوع تهدید عملی و جانی برشان وجود نداره انوز چادر میپوشم. به نظر شما واقعا با توجه به آنچه که گفتم شعارشان هم تقلا بر زندگی کردن است و حتی در بیرون از کشور در کانادا، امریکا و اروپا هم سرگروه های گروه های اعتراضی زنهای افغانستان انوز هم چادر که به نوع نمادی از سرکوب زنها است انوز رو میپوشن، به نظر شما چرا این کار میکنه؟
من میخوام اشاره کنم که شعار نانکار آزادی رو اگر به شکل تحت لفظی بهش نگاه بیاندازیم یا ترجمهش کنیم یا تفسیرش کنیم، شاید امو نقد منتقدین باشد که به شعار نانکار آزادی ارائه کردن، که یعنی صرفا وقت که نان میگیم نان است و کار است و آزادی، ولی خب شعار نانکار آزادی یک پیشینه خیلی تاریخی داره که برمیگرده به جنبش‌های قرن 20، جنبش‌های کارگری قرن 20 که امروز ما می‌بینیم اساس تحولاتی که در اروپا و غرب اومده همین جنبش‌های کارگری بوده که با همین شعارا اساس پیشرفت امروزی را در غرب گذاشتن. بعد از او در شکل منطقه‌ای در انقلاب 1357 در ایران از طرف گروه های کارگری و جریان های کارگری، جریان های چپی شعار نانکار آزادی سر داده شد و این قسم پیش که بیاییم در اعتراضات سال 1398 و 1402 در ایران همچنان باز هم در ایران از طرف گروه های کارگری و فعالین کارگری شعار سر داده شد و قبل از او البته در کردستان ها از طرف کارگران کرد و معترضین کرد زمانی که علیه حکومت های مرکزی در شهر کردستان اعتراض بلند می شد با همین شعار بود، نانکار آزادی. یعنی این شعار خیلی تاریخ پرباری داره که منظورش هم از نان صرفا نان خشک یا نان بخور نمیر نیست، در کل معیشت زندگی انسان را مطالبه می کنه و در کنار او مسئله کار هم بیشتر تاکید بر کار غیر مزدی است که کار مزدی باید بیافت، در کناری که باید کار من حیث یک حق انسانی به همه در نظر گرفته شد و همه باید ازش مستفید باشن، در کنار مسئله اصلی مسئله بحث دستمزد است، کار دستمزدی باید پایان بیافت. و مسئله آزادی دیگه فکر میکنم این نقطه ای است که کلان کیفیت را همین میتونه تعیین کنن. این نقطه اساسی است که اگر آزادی نهی بود زمان شاید میتونست که اداره اونا درست باشه، ولی خب زمانی که ما آزادی نمیگذاریم منظور ما از آزادی دیگه چی است؟ منظور ما از سطح از زندگی که انسان در قید و بند نباشه، در قید و بند بیعدالتی نباشه، در قید و بند فقر نباشه، در قید و بند استبداد نباشه، در قید و بند ترور نباشه، تجاوز نباشه و شما میتونین این لیست ادامه هم بدین و اضافه کنین بهش. بنابراین آزادی تکمیل میکنه و هم به کیفیتش میافزاید و هم به تعداد خواسته ها و مطالبات تودهی میافزاید که چقدر دیگه میتونه مطالبات توده های محروم را نمایندگی کنه و در اینجا از زنان ره. یعنی آزادی نقطه ای است که انسان به مقام انسانی خود میرسه و آرامش ذهنی روانی میرسه و در کل به امنیت میرسه. یعنی شما زمانی که در بند نباشین دیگه آزاد هستین و همین جاست که من فکر میکنم نقد اونا خیلی نمیتونه وارد باشه، ولی مقایسه با زن زندگی در ایران البته من فکر نمیکنم که جامعه ایران با جامعه افغانستان آنچنانی که یکسان پرس شده یکسان باشه، چون ایران زنان ایران تجربه بیشتر از 40 سال را در مقابل جمهوری اسلامی دارند، نه تنها در مقابل جمهوری اسلامی که در علیه مرد سالاری و در کل به شکل تیوریکی دیگر پیش میرند و صرفا امروز دیگر گروه های معترض خودجوش نیستند که در وضعیت ابتدایی اعتراض قرار داشته باشند، اینا از اعتراض رفتن به مبارزه و یعنی به مبارزه ساختارمندی پیوستند که کلن از روی بحث‌های فکری تئوری بهش می‌پردازن، صرفا اعتراض نمی‌کنن. بنابراین وضعیت زنان ایران با وضعیت زنان افغانستان کاملا متفاوت است، هم از نگاه تجربه مبارزاتی در سطح جنبشی و در سطح تئوریکی و نظری و هم از نگاه حضورشان در جامعه و فعالیت‌های سیاسیشان و هم استقلالیتشان که بیشتر زنان ایران مستقل هستن، بیشتر باسوادتر هستن. یعنی از ابعاد مختلف با وضعیت زنان افغانستان وضعیت زنان ایران نمیتونه همسان تلقی شود.
سایمه جان، شما در یکی از نوشتهای اخیرتان به مسئله بسیار مهم حرکتهای سیاسی و مدنی و اعتراضی زنان پرداختین، به پدیده چند سال اخیر به نام خود جنبش خانی. بسیاری از گروه های کوچک سیاسی و مدینی در اواخر تشکیلات خود جنبش می نامند. سوال من این است که به نظر شما جنبش های واقعی چی ویژگی ها دارند و استفاده بیرویه از واژه جنبش چی پیامدهایی را برای اعتماد جامعه و برای جنبش های واقعی زنان گذاشته می تانند؟ آیا به نظر شما این کار ارزش جنبش های اصلی را پایین میاره یا خیر؟
دقیقاً بعد از حاکمیت طالبان گروه های متعدد و بیشتر از 20 یا 30 گروه اعلام حضور کردند که تقریباً اکثریتشان با عنوان جنبش گروه خود را معرفی کردند، در حالی که جنبش بیشتر برمیگرده به مطالبات توده‌ای طبقات محروم که ساختارش از پایین به بالا میباشه و بیشتر روی نارضایتی جمعی و توده‌ای در مدت زمان در خلال مدت زمان شکل میگیره و سلسله مراتب عضوی یا حقوقی در ساختارهای جنبش توده‌ای موجود نیست و به شکل خودجوش بیشتر شکل میگیره و مندر این که خواست و مطالبه مرکزی اینها تغییرات به نفع توده ها یا وضعیت عینیشان است تا اینکه مطالبه قدرت داشته باشند، چنانه که این گروه های سیاسی بیشتر مطالبهشان مطالبه قدرت است و در این حال اینا اهداف نانوشته می داشته باشند، برخلاف گروه های سیاسی که اهداف نوشته شده دارند، اساسنامه دارند، اعضا دارند و مقر دارند، کلان یک ساختار غیر منظم و خودجوش است. ولی از گروه های خود جنبش می خوانند بیشتر دارای اهداف مشخص هستند و ساختارشان از بالا و پایین است و چانه‌زنیشان هم روی جا گرفتن در قدرت است، سهم گرفتن در قدرت است. و ای که چگونه می تانه این خود جنبش خوانی و اعتماد اجتماعی و رسانه خوب واضح است، یعنی زمانی که به تعداد این جنبش ها این گروه ها به نام جنبش اضافه میشه و از این طرف هم جامعه بیشتر امیدوار میشه که حالا تغییر میاد، حالا تغییر میاد، ولی ببینند که اصلا تغییری وارد نشده. بنابراین جامعه دیگه حتی اگر جنبش واقعی هم شکل بگیره اعتماد پیدا نمیکنه و نمیخواین که همراهی کنن. بنابراین از اینجا است که ضربه اساسی اینا به اتحاد اجتماعی، به ذهنیت اجتماعی، به ذهنیت جمعی وارد میکنن و قوت اجتماعی را ضربه مهلک میزنن. این مهمترین ضربه ای است که میتونه از طرف این گروه ها به حافظه جمعی منتقل شوه و زده شوه.
بسیار زیاد تشکر سایما جان، من میفهم که در او تحلیل شما به تفصیل پرداختید. در نهایت شما آینده حرکت های اجتماعی و به ویژه حرکت های زنای افغانستان چیگونه بررسی میکنید؟ آیا اعتراضای زنای افغانستان میتونه به مرور زمان انسجام بیافته و به یک جنبش واقعی و گسترده تبدیل شده یا همچنان پراگنده و محدود باقی خواهد ماند؟
خب طبق تجربه تاریخی که در سایر کشورها مراجعه کنیم، طبعا جنبش ها در حالتهای برخوردن که از هم پاشیده شده در برهه های زمانی جنبش ها ناپدید شده، ولی تجربه این جنبش در حافظه اجتماعی ثبت میشه و بار دیگه که زمینه و فرصتش مساعد میشه این از این تجربه میتونن که دوباره استفاده کنن. این درست است که حالا در داخل افغانستان با شکل آنچنانی که در اوایل حکومت طالبان زنان حضور میافتن در جاده ها و قدرت داشتن، قدرت جمعی داشتن، قدرت زنان نداشتن، امروز وجود نداره، اما به این معنی نیست که تا ابد به همین شکل پیش میره. طبعا تغییرات وارد خواهد شد و تا امروز تنها قشر یا تنها چراغی که در داخل افغانستان یا بیرون از افغانستان علیه سیاهی به نام طالب یا تاریکی به نام طالب روشن است، مبارزات زنان افغانستان است، فعالیت‌های زنان افغانستان است، مقاومت‌های زنان افغانستان است. و اگر قرار باشد تغییرات اساسی در ساختار سیاسی افغانستان بیاید، باید از مجرای همین فعالیت‌های زنان باشه، مگر اینکه افغانستان بار دیگر دستخوش رقابت‌های امپریالیستی قدرت‌های امپریالیست جهان واقع شود. در غیر او من فکر می‌کنم که قدرت زنان افغانستان را نباید دست کم گرفت، بخصوص اینکه بعد از سال 2021 به شدت زنان افغانستان به شکل تئوریکی دارن هر روز فعالیت‌هایشان را تقویت می‌بخشن و همیان هم در سطح مجازی یا شما ببینین ماهیت مبارزه یا کیفیت مبارزه زنان افغانستان خیلی متفاوت از 4 سال قبل از طالبان بوده. و من اگر چندی که خیلی امیدوار نیستم، ناامید هم نیستم، من فکر می‌کنم که باید اعتماد داشته باشیم به مبارزات توده‌ای.
سایمه عزیز، سپاسگزار هستم که وقت گذاشتی و به برنامه امروزی ما اشتراک کردی و بازخوردهایت از وضعیت و به ویژه از وضعیت حرکت های زنا برای شنونده های ما گفتی. امیدوار هستم که با همه سختی ها و سرکوب ها همونطور که خودت هم اشاره کردی جنبش واقعی زنای افغانستان ایجاد شود و شعار نان و کار آزادی و زن زندگی آزادی در جامعه ما و در تمام جامعه که زنا سرکوب میشه به واقعیت تبدیل شود. روز همه شما خوش، تا برنامه آینده، بدرود.